توی برون شبکه فلان یه چیزی رو مطرح کرده، ما با کی طرفیم؟ این کیه؟ آیا این خودشه که این کار داره میکنه؟ احتمال قوی هست که اینجور نباشه، احتمال قوی هست که این یک پشت صحنه ای داشته باشه. اون پشت صحنه کیه؟ باید اونو شناخت. ببینید یک روز تو این کشور، صحبت 50-60 سال قبل، توده‌ای ها فعالیت میکردن، فعالیت تبلیغی فلان. ظاهر مطلب این بود که این جوون توده‌ایه، به من مثلا فرض کنید که جوان یا آخون یا غیر آخون رسیده و میخواد حرف خودشو بر ذهن من مثلا غالب کنه. این ظاهر قضیه بود، اما باطن قضیه این نبود. باطن قضیه این بود که حزب توده اساسا متکی بود به یک دستگاه فکری و سیاسی گستردهی به نام شوروی. توده‌ای‌ها اصلا از اونجا استفاده میکردن، تغذیه میشدن، ارتزاق مادی و فکری میکردن. با منبع مارکسیزم موافقین، لذا اینجا دانشمندان و هوشمند اون روز ما مثل مرحوم علامه طباطبایی نرفتن سراغ این که جواب اینا رو بدن. جواب مارکسیزم، این روش رئالیسم، جواب مبانی فکری مارکسیستی است. مبنای فکری نقطه مقابل رو پیدا کنن، او رو هدف قرار بدن. کارهای بسیاری از کارهای مرحوم شهید مطهری از این قبیله، یعنی صحنه رو بشناسیم، بدونیم کی با ما طرفه. البته امروز که نگاه میکنیم مارکسیسم دیگه وجود نداره، اما یک عرصه دیگری، یک هماورد دیگری در مقابل ماست. این تقابل وجود داره، این تقابل بین دو جبهه است. این دو جبهه رو بشناسیم، بعد تشخیص خواهیم داد که اون پدیده ای که در مواجهه با ما قد علم کرده، این خودش مستقله یا وابسته به اون جبهه مقابله. اگه بشناسیم درست این دو جبهه چی هن؟ یه جبهه، جبهه نظام اسلامی است که حالا دو سه کلمه عرض میکنم بعد. یه جبهه، جبهه دروغگویی است که خودش رو لیبرال دموکراسی نامگذاری کرده، در حالی که نه لیبرال نه دموکرات، نه لیبرال نه دموکرات، به دروغ میگه لیبرال دموکراسی. اگر شما لیبرال هستید چرا استعمار کردید؟ استعمار سنتی قدیم و استعمار جدید و استعمار فراجدید، فرانو. استعمار شما چطور لیبرالی هستید، آزادی خواهی هستید، آزاد اندیشی هستید که یک ملت چند میلیونی مثل هند رو مثلا سالهای متمادی بیش از 100 سال استعمار میکنید، در تصرف خودتون نگه میدارید، همه دارایی هاشو ازش میکشید بیرون، تبدیلش میکنید به یه ملت فقیر. اینا حرفای نهروه. نهرو جز مبارزین هند که بعد هم نخست وزیر هند شد، او مینویسه، شرح میده که هند قبل از آمدن انگلیسا، وارد شدن انگلیسا چی بود، بعد از آمدن اونا چی شد. شما لیبرالی؟ این لیبرالیسمه؟ یا فرانسوی‌ها در الجزایر بیش از 100 سال جنایت کردن، آدم کشتن، تعداد آدم‌ها رو البته مشخص گفتن، نوشتن، من رو یادم نیست، هزاران نفر، شاید ده ها هزار کشته، در طول چند سال اینا در فرانسه، در الجزایر عمدتاً، در تونس و بعضی جای دیگه هم همینطور در شمال آفریقا مرتکب شدن. دموکرات هم نیستن، دروغ میگن، برای خاطر اینکه حکومت‌های رو تحمیل میکنن برای جاهایی، طرفدار دموکراسی نیستن. با دموکراسی که در خدمت اونا نباشه 100% مخالفن. این یه جبهه هست. امروز هم ببینید، کسی نگه اینا گذشته، نه، یعنی بله از قضیه هند 100 سال گذشته، از قضیه الجزایر 60-70 سال گذشته، 50-60 سال گذشته، اما خوی اون کسی که در الجزایر و در هند اون کارا رو کرده همون خوی اون روزه. امروز هم اینا حاضرن یک ملتی مثل ملت بیچاره بیپناه اوکراین رو بندازن جلو برای اینکه جیب کمپانی‌های اسلحه سازی آمریکا پر بشه. اینه دیگه قضیه، اینه دیگه قضیه اوکراین. اصلا این او بجنگه، او کشته بشه برای اینکه سلاح فروش بره، برای اینکه اروپایی‌ها مجبور بشن سلاح بدن، سلاح بخرن، سلاح بسازن، جیب کمپانی‌های سلاح پر بشه. همونان حاضرن نفت سوریه رو بدزدن، دارن میدزدن. تصور انسان از دوز یه آدم مثلا صغیر حقیر کوچیکیست. یه دولتی مثل آمریکا نفت سوریه رو داره میدزد راحت جلوی چشم همه. اینا همونان، فرقی نکردن. خب این یک جبهه است. در مقابلش هم یک نظامی است که به اتکای به اسلام، با الهام از اسلام، با استکبار مخالفه، با استعمار مخالفه، با دخالت در منافع ملت‌های گوناگون مخالفه. این مخالفت وجود داره. حالا این دوتا در مقابل هم قرار دارن. یک، شما یه وقت می‌بینید مثلا یه تبلیغاتی علیه نظام اسلامی پیش میاد که مبانی این نظام رو زیر سوال قرار میده. این از طرف کیه؟ البته وقتی تحقیق میکنیم، دنبال میکنیم، که ابزار دنبال کردنش هم در اختیارمون به حمد الله هست، میفهمیم که منشأ کجاست. اما اون که این ابزار رو هم نداره، وقتی نگاه میکنه باید بفهمه طرف فلان مقاله نویس ضد انقلاب پناه برده به خارج نیست، یا مثلا احیانا در داخل که خب کمن، طرف این نیست، طرف یه دستگاه حکومتی است، یه نظام مبارزه تمدنی است، مبارزه جهانی است. خب این هاست که این تقابل ها. البته حالا اینجا بحث ها رو نمیخواییم، همه بحث این نیست. در این تقابل بین المللی کارهای دیگه هم میکنن برای اینکه از آسیب های این تقابل کم کنن. افرادی هستن موظفن کارهای دیپلماسی میکنن، چه میکنن، اشکالی هم نداره، با حفظ اصول باید بشه، اما بدانیم با کی مواجهیم، با کی طرفیم. بدون این تبلیغ درست انجام نمیشه. البته امروز خوشبختانه آسیب پذیری غرب از همیشه بیشتره. امام رضوان الله تعالی علیه آمریکا رو مفتخر کردن به لقب شیطان بزرگ. واقعش همینه.
آمریکا
مجموعه ای از شیطان صفتی ها و شرارت ها در آمریکا وجود داره، مجموعه ای. اینا همش میتوانه آماج حملات تبلیغی قرار بگیره. این که میگم در موضع دفاعی متوقف نشیم، یکی از مواردش همینه. امروز آمریکایی ها شرارت هاشون، شیطان صفتی هاشون در سیاست هست، در تعامل با ملت ها هست، در تعامل با ملت خودشون هست، در نجات پرستی هست، در اختلاف طبقاتی هست، در اخلاق جنسی هست. اینا همه نقطه ضعفه. در بیرحمی هست، بیرحمانه، هر جا وارد بشن. 20 سال، 21، 2 سال قبل که آمریکایی‌ها وارد عراق شدن، با مردم کاری کردن که تصورش دل انسان رو می‌درزوند. گاهی بعض از مناظرش رو تو تلویزیون انسان می‌دید. با مردم عراق بسر صدام نبود. بیرحم، بیرحم. خب پس نکته دومی که عرض کردیم، نکته اول شناخت مخاطب بود، نکته دوم این که در موضع تدافعی گرفتار نشیم، منحصر نباشه. دفاع لازمه، واجبه، اما موضع تهاجمی، اینا همش میتوانه آماج حملات تبلیغی شما قرار بگیره. البته شرطش اینه که جریانات جهانی رو بشناسید، وضع و محاذات سیاست‌های دنیا رو بدانید و اون وقت افشاگری کنید، هم درست ببینید هم درست روایت کنید. این هم نکته دوم. نکته سوم این است که در تبلیغ، برادران عزیز، خواهران عزیز، روحیه جهادی لازمه. در همه کارها اگر روحیه جهادی باشه کار پیشرفت مضاعف میکنه، اما اینجا تبلیغ بدون روحیه جهادی روح لازم رو نداره. اولا اگر روحیه جهادی نباشد، انسان گاهی صحنه رو خطا میکنه و غلط میبینه، گاهی در رفتار غلط عمل میکنه. جهاد که باشه، حالت جهادی وقتی که باشه، نه، غالبا درست میبیند و همیشه خوب عمل میکنه و پیش میره. البته روحیه جهادی که عرض میکنیم معناش این نیست که توانایی های معرفتی و اخلاقی و اینها لازم نیست. چرا؟ اونا به جای خودش واجبه، اما روحیه جهادی هم لازمه. این روحیه جهادی با توجه به این آیه شریف است که ولا یتقون موطعا یغیظ الکفار ولا ینالون من عدو و نیلا الا کتب لهم بهی عمل صالح. اون کاری که غیظ کفار رو برانگیزه عمل صالح، اون کاری که ضربه به کفار بزنه، ینالون منه، یعنی ضربه زدن. ناله به تو دو معنا استفاده میشه، اما یعنی اون منو وقتی با من باشه معناش اینه. لا یعنی اون من عدو نیلن، یعنی ضربه ای به اون نمیزنه الا کتب لهم بهی عمل صالح. عمل صالح می نویسن. این خب بهترین جهاد دیگه. روحانیت باید وسط میدان باشه، باید مایوس نشه. خاصیت عمل جهادی اینه. در حاشیه نشستن، گاهی یک مثلا اشاره‌ای کردن، یه نصیحتی کردن، یه پیامی دادن، مثل روحانیت مسیح، این کافی نیست. حالا روحانیت مسیحی البته دو جورن، چند جورن. بعضیشون در کلیساها محبوس بودن، محبوس کردن خودشون رو. بعضی به عکس شدن پیش قراول استعمار. در آمریکای لاتین و در آفریقا و اینا قبل از اینکه استعمارگرها پا بگذارن به نیروهای نظامی برن جلو، کشیش‌ها رفتن مردم رو آماده کردن برای که اونا بیان پدرشون رو در بیارن. بعضشون هم اینجوری وارد شدن. اما خب روحانیت اسلام باید وسط میدان، میدان جهاد لله و بالله و فالله قرار بگیره و مایوس هم نشه. وقتی این عنصر، عنصر مجاهدت با نگاه علمی، با کار علمی همراه بشه، تبلیغ حتما تأثیرش تضمین شده است. این هم یه نکته. نکته بعدی توجه ویژه به نسل جوان و نوجوانه که فردای کشور رو اینا تشکیل میده. البته از دیگر قشرها نباید غفلت کرد، قشر اهل فکر، صاحبان فکر، صاحبان نظر، عالمان، دانشمندان، هنرمندان، نویسندگان، شاعران، برای همه اینا باعث انسان خوراک فکری داشته باشه، آمادگی داشته باشه. یه وقتی اینجا چند سال قبل از این تعداد زیادی، شاید 50-60 نفر یا بیشتر از سینماگرهای کشور آمدن اینجا با بنده ملاقات داشتن تو این بالای حسینیه، حرفایی میزدن، گله هایی داشتن. من به این نتیجه رسیدم که ما توقع زیادی گاهی میکنیم از اینها. ما کی معارف لازم رو در اختیار اینا گذاشتیم که اینا حالا گله کنیم که چرا بر اساس این معارف شما فیلم نساختید؟ مواد ما باید بدید. یکی از کارها اینه. اینا درسته، یعنی بنابراین اصحاب فکر، اصحاب هنر، اصحاب قلم، بیان در بخش‌های مختلف باید همه مواجهه تبلیغی مناسب با اینها بشه، لکن اهم از همه قشر جوان و نوجوان. فردای کشور مال اینهاست، در اختیار اینهاست. ایمانشون باید محکم باشه، ذهنشون باید خالی از شبهه باشه. ابزارهای ترغیب جوانان به التزام عملی به دین، این خیلی مهم. ما گاهی جوانی داریم که حماسه و علاقه و شور حسینی مثلا فرض کنید او رو میکشونه به یک راه درستی، به راه مجاهدت، اما در اعمال عبادی ضعیفه. خب اعمال عبادی خیلی اهمیت داره، نماز خیر العمل است دیگه، از همه اعمال بالاتره دیگه، فلاح است، خیر العمل است. به از نماز گاهی غفلت میکنه مثلا، فرض کنید از این قبیل داریم. چیزی که بتوانه این جوان رو به اعمال عبادی، به اجتناب از گناهان تشویق کنه، عواملی، جاذبه هایی وجود داره. یکی از این جاذبه ها مسجد، یکی از این جاذبه ها هیئته. اینا مهمه، آباد کردن مساجد، زنده نگه داشتن مساجد یکی از کارهای واجبه. ما مسجد که کم داریم البته در سطح کشور نسبت به جمعیت، اما همونی هم که داریم بعضی هاش، یا شاید بسیاریش، مأمور نیست، آباد نیست. وقت نماز حد اکثر باز میکنن، نماز اونجا خونده میشه، بعد در مسجد بسته. این نمیشه. مسجد بایستی محل رفت و آمد دائمی مردم باشه. هیئت ها البته خوبن، هیئت هم یکی از چیزاییست که مشوق جوان هاست. و اینا از موعظه هم غفلت نشه که من اولم عرض کردم، همه احتیاج داریم به موعظه، همه بی استثناء، همه مون احتیاج داریم به موعظه. گاهی چیزایی رو میدانیم، اما گاهی در شنیدن اثری هست که در دانستن نیست. باید بشنویم موعظه رو، مواعظ حسنه رو. خب حالا اینها که مواردی بود که عرض کردیم به عنوان کاربردی. نکته آخر که به نظر من این نکته آخر از جهاتی اهم نکات و او این است که چطور می شود ما این خواسته ها را عملی کنیم. حالا گفتیم شما خود تو شاید همینایی که بنده گفتم با دو برابر اضافه هم می دونستید. ما حالا گفتیم خب چجور عملی بشه اینو؟ مهم اینه. بنده خب می بینم تبلیغات خوبی وجود داره، چه مکتوب چه مثلا بیان و منبر و امثال اینها، تبلیغاتی هست که خوبه، که البته خب خیلی نسبت به اون چی که باید باشه کمه، از لحاظ کمیت خیلی عقبی. این هست، اگر بخواهیم ما به قدر ظرفیت یا نزدیک به اندازه مورد نیاز ظرفیت عناصر تبلیغی با این خصوصیات داشته باشیم، احتیاج داریم به کانونهای عظیم حوزوی در حوزه، کانونهایی باید به وجود بیاد برای همین، فقط برای تربیت مبلغ، هم پشتوانه فکری و تحقیقی و علمی داشته باشه. یعنی این که میگیم رو تبلیغ ما تکیه میکنیم، این بهانه نشه که بعضیا بگن بنابراین دیگه کفایه نمیخونیم، درس خارج نمیریم. نه، این پشتیبانی های علمی لازمه، منتها توجه به این بخش قضیه خیلی ضروری است. احتیاج داریم به یک کانون های از یک کانون اساسی. مرکز هم حوزه علمیه قم در درجه اول. وقتی در قم این کار انجام گرفت و تجربه شد، اون وقت در حوزه های بزرگ سراسر کشور هم میتوانه این کار تکرار بشه. تشکیل کانونی با مأموریت اولا تهیه مواد تبلیغی بروز. یه چیزایی هستش که امروز مناسبه که در منبر گفته بشه، ممکنه فردا از اثر بیفته، بیفایده باشه. پارسال میگفتیم مناسب بود، امسال، یعنی اینجوری دنیا داره پیش میره، اینجوری داره حوادث پی در پی به وجود میاد. مواد تبلیغی لازمه به روز تولید بشه. در این زمینه منابع کتاب و سنت اینقدر پر عمق و پر مغزه که هرگز تمام نخواهد شد. اینقدر میتوانید از قرآن استفاده کنید، مطلب جدید و نو، سخن نو، و متکی به قرآن و حدیث میتونید به دست بیارید که اشباع خواهد کرد، همه این صحنه رو اشباع خواهد. پس یکی از مأموریت های این کانون بزرگ تهیه مواد، مأموریت دوم تنظیم شیوه های اثرگذار تبلیغی است. بالاخره شیوه های تبلیغی ما محدوده، ای بسا شیوه های اثرگذار بهتری بیشتری وجود داشته باشه. اینها تو اون مرکز باعث این شیوه ها هم تنظیم بشه، تهیه بشه. تو این قضیه غربی ها از ما جلوون، شیوه های نو به نو، شیوه های اثر بخش برای پیام ها دارن، ما در این زمینه ها عقبیم. شیوه های رو بایستی حتما تنظیم کنیم، تولید کنیم، تعلیم بدیم، فن بیان رو به معنای واقعی کلمه، این مأموریت دوم. بعدم تربیت مبلغ، توی این کانون مبلغ تربیت بشه به معنای واقعی کلمه، همچنان که مجتهد تربیت میکنیم، مبلغ تربیت. خب حالا به حمدالله در قم آقایان مسئولان محترم یه حرکت جدید فقهی رو شروع کردن، فقه معاصر رو دارن تحقیق میکنن، مسائل موجود روز و لحاظ فقهی دارن کار میکنن، بسیار با ارزش. باید هم ادامه پیدا کن. مثل همین باید مبلغ تربیت کن، مبلغینی که بتوانن اثرگذار باشن، بتوانن همه جا منتشر باشن و از لحاظ کمیت کفایت کنن. یه جاهایی رو انسان سراغ داره، یعنی بنده سراغ دارم یه مراکزی رو که اینها از بودن یه روحانی فعال تو مردم محرومن. یک دو جا نیست، خیلی زیاده، اما در مثلا مرکز کشور، در خود تهران مباب مثال موارد داریم از این قبل. کمبود معلم، کمبود مبلغ، کمبود پیام رسان روحانی، این باعث تو این کانون جبران میشه. بنابراین اونی که حتما باید دنبال بشه به جز کارهای اساسی است و امروز که شما شروع کنید ممکنه 5 سال دیگه یا بیشتر نتیجه بده، این است که یک چنین کانونی به وجود بیاد با این چند ماموریتی که گفته شد. خیلی خوشحالم از اینکه شما رو دیدیم. سلام بر شهیدان، سلام بر روح مطهر امام و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء تقوا، سرچشمه نزول برکات.
برکات
دل صفی به قد آسمونه، نگاهت جلوه رنگین کمونه، توی دستات شکفته شوق تو ایران تا ابد، ایران بمونه که ایران تا ابد، ایران بمونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز و بزرگوار.
دکتر سید محمد کاظم رجایی،
بحث در اینه که اگر ایمان در جامعه شکل بگیره و جامعه ایمانی محقق بشه و تقوا در اون جامعه ارتقا پیدا بکنه، به دنبالش برکات آسمان و زمین نازل میشه بر مردم، از جمله برکات اقتصادی و رشد اقتصادی. نحوه اثرگذاری ایمان و تقوا، یا به عبارت امروزی ها معنویت، که البته این بحث در مباحث اقتصادی هم امروز طرح شده، ولی معنویتی که اونها طرح میکنن معنویت سکولاره، با باور خداوند متعال و احساس وجود خداوند متعال معناش متفاوته. چگونه باور خداوند متعال و احساس وجود خداوند متعال در تمامی رفتارها منشأ برکت در زندگی فردی و اجتماعی میشه؟ به طور خلاصه از طریق یا از مسیر انگیزه روی بهره‌وری نیروی انسانی اثر میذاره و در نتیجه ساختارهای جامعه و نهادهای جامعه متحول میشه و رشد اقتصادی و پیشرفت در ابعاد مختلف پدید میاد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بنازم غیرت و مردانگی و عهد و پیمان را، برای سرفرازی وطن وصل تن و جان را، برای سرفرازی وطن وصل تن و جان را.